بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باید هدایت تبدیل بشه به مسئله کلیدی ما، همون طور که یک مسئله محوری در آیات کریمه قرآنه. شاید مفهوم هدایت یکی از مفاهیمی باشه که در مقایسه با مفاهیم مشابه از مفاهیم کلیدی بیشترین تعداد واژگان رو در قرآن کریم داره. تازه بسیاری از آیات هستن درباره هدایت سخن گفتن اما از کلمه هدایت مستقیما استفاده نکردن. همونطور که مسئله اصلی است، یکی از مسائل کلیدی در قرآنه، باید هدایت مسئله اصلی ما هم بشه، حتی اصلی تر از مغفرت و اصلی تر از بسیاری از دعاهای دیگر ما که درخواستهایی است برای بهتر زندگی کردن. ما اگر از خداوند متعال تقاضای هدایت نکنیم و تقاضای هدایت بیشتر نکنیم، یا ما تمام شده ایم یا خدا برای ما تمام شده است. وقتی شما از خداوند متعال نمیخواید که خدایا منو هدایتم کن، انگار خدا برای شما دیگه تموم شده، حرفی برای گفتن نداره، داری اینو اعلام میکنی. وقتی از خدا تقاضا نکنیم که خدایا من رو هدایتم بکن، انگار ما خودمون هم برای خدا تمام شدیم، کار دیگری نداریم. وقتی کسی این نسبت هدایت رو تمنا نکنه، انگار زمان مرگش فرا رسیده، دیگه بره. چون انسان تا وقتی که تو این دنیا هست نیاز به هدایت داره، سرگرم به هدایت باید بشه. ما اگر هدایت بشیم چشم و گوشمون باز میشه. ما اگر هدایت بشیم در مسیر همین هدایته که چیزهای بیشتری رو در عالم خواهیم فهمید. ما اگر هدایت بشیم اتفاقهای بزرگی رو در عالم رقم میزنیم، میتونیم مؤثر باشیم در عالم. هدایت باید واقعا تبدیل بشه به مسئله اصلی ما در مناجات، در توجهات روزمره خودمون. حتی اگر میخوایم از گناه پرهیز بکنیم، باید از ترس از دست دادن هدایت گناه رو ترک بکنیم. اگر میخوایم از عاقبت به خیری بترسیم، در واقع میدونید معناش این است که میترسیم خدا ما رو دیگر هدایت نکند و از این مسیر هدایت بازگرداند. هدایت باید یک مفهومی که شنیدیم و عبور کردیم نباشه، مفهومی که داریم باهاش زندگی میکنیم. شما از خداوند متعال هدایت بخواید، خداوند متعال با محبت ویژه‌ای به شما نگاه میکنن. اون جایی که خداوند متعال تو قرآن میفرماید و ما قدر الله حق قدرهی، قدر خدا رو اینا ندونستن، ارزشی برای خدا قائل نبودن. آنچنان که باید برای خدا احترام قائل نشدن. در واقع این رو به چه کسانی می‌فرماید؟ به کسانی که از خدا تقاضای هدایت نمی‌کنند. تقاضای هدایت کردن یعنی خدایا من قدر تو را می‌دانم، دوست دارم به تو برسم، موانع را از میان بردار. تمنای هدایت فقط برای کسی نیست که در این مسیر قرار نگرفته تقاضای هدایت کنه که بیاد تو این مسیر. نه، اتفاقا کسانی که تو این مسیر هستن بیشتر باید تقاضای هدایت بکنن، چون هدایت یک امر رو به تزاید و افزایش یافتنیست. شبهای قبل اینها رو مرور کردیم. شما در یکی از آیات قرآن میبینید نتیجه هدایت رو چی خداوند متعال ذکر میفرماید: ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدن و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. البته این متنی که من در اختیار دارم میکمی به هم ریخته است، هم فونتش هم اعرابش، ممکنه بعضی وقتا من صحیح نخونم از روی کامپیوتر دقیق. میفرماید کتابی رو که ما حضرت با همراه با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرستادیم، که هرچی در مورد کتب گذشته هست در مورد کتاب آسمانی ما قرآن هم هست، منتها کتاب ما کاملتر هم هست. میفرماید ما در این کتاب مطالبی رو برای اینها، آیاتی رو نازل کردیم که هدایت باشه برای اونها، رحمت باشه برای اونها، لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، تا اونها رو به اینجا برسونه که به ملاقات پروردگارشون امیدوار بشن، ایمان بیارن، عذرخواهی میکنن. هدایت یکی از شاخصه های مهمش که معلوم میشه این آقا هدایت پیدا کرده این است که معتقد به لقاء الله بشه. و واقعا اگر کسی مؤمن و معتقد به لقاء الله بشه، مشتاق به ملاقات خدا هم میشه، مشتاق ملاقات خدا بشه، وقتی که معنای اون اشک ریختن های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نماز شب به اون شدت و حدت که طبیعتاً در فراغ پروردگار عالمه، طبیعتاً والذین آمنوا اشد حبا لله، خیلی تمایل دارن اینها که به ملاقات خدا برسن، اینها از نتایج همون هدایت خواهد بود. این که من هدایت شدم پس فهمیدم خدا هست، این کفایت نمی کنه. من اگر واقعا هدایت بشوم فقط به این معتقد نخواهم ماند که خدا هست، به این نیز معتقد خواهم شد که من خدا رو روزی ملاقات خواهم کرد و برای این ملاقات خودم رو آماده می کنم. تحت تأثیر تصور ملاقات پروردگار عالم قرار می گیرم. اگر ما هدایت یافته بودیم ملاقات پروردگار عالم رو در قلب خودمون حس می کردیم. من اگر بخوام یه تعبیری درباره شهدا به کار ببرم، رزمندگانی که دیگه در آستانه شهادت قرار می گرفتن، چه چیزی اونها رو تحت تأثیر قرار می داد؟ توصیفی از اونها مثلا داشته باشم، حالا از همه کسانی که با شهدا آشنا هستن، از همه کسانی که تجربیاتی از زندگی شهدا داشتن بپرسید، از یه زمانی به بعد حس ملاقات خدا می افتاد تو وجودشون، احساس ملاقات در اونها یه لرزه ای ایجاد می کرد، یه شکوهی ایجاد می کرد، کاملا اونها رو جدا می کرد از بقیه. احساس ملاقات پروردگار، شکوه و عظمت پروردگار از قبل تو دلشون می افتاد. به طور مشخص بگذارید من یکی از خاطرات یکی از شهدا رو برای شما بگم. شهید صادقی بود، معلم بود. خود ایشون می فرمودن که حالا من زیاد اهل مسائل عرفانی و از اینجور مسائلی که کشف و شهود و اینجور تعبیرات رو آدم بخواد به کار ببنده نیستم، خیلی دینداری معقول و منطقی داشت و داشت راهش رو میرفت، داشت زندگیش رو میکرد، جبه هم میرفت گاهی، بچه خوبی بود، ولی هیچ ادعایی هم نداشت. از یک لحظه ای، از یک شبی، از یک روزی او عوض شد، اصلا تغییر پیدا کرد. من با کمال تعجب تغییر یکباره او رو دیدم. قصهش چی بود؟ ما جمعه شبها در تهران هیئتی داشتیم، دور هم جمع می شدیم. ایشون اون شب اومد بعد از جلسه با یه التهابی که واقعا متفاوت بود با وقتهای دیگه. خب آدم می فهمه آدم ها رو دیگه، یعنی نگاه معمولی بکنی، من البته آدم ها رو از نظر ظاهری هم تغییری بکنم نمی فهمم، اینقدر آدم نادانی هم، ولی او خیلی تغییر کرده بود. میخواستم بهش بگم ببین چی شده، تو چرا اینجوری شدی؟ نمیتونم توصیف بکنم چی شده بود، اما نگاهش به من بود، حواسش به یه جای دیگه ای. اومد مقابل من، بعد از هیئت ایستاده بودیم، گفت فلان شهیدو تو میشناختی؟ هرچی اسمشو آورد من یادم نیومد. گفتم که نه. گفت بابا فلانی نوجوان بود اینجوری، میشناسیش؟ دیدیش شما؟ گفتم حالا الان من یادم نمیاد، یادم هم نیومد واقعا. گفت چند وقت پیش قبل از این که بره جبهه من بهش گفته بودم فلانی تو بری شهید میشی، به من قول بده شهید شدی بیا تو خواب من. قول داد و رفت. ایشون چند وقت پیش شهید شده بود. دیشب من خوابشو دیدم. توی خواب یادم اومد که ایشون به من قول داده بود و من میخواستم ازش چه سوالی بکنم. دستشو گرفتم بهش گفتم که فلانی تو الان شهید شدی؟ امام فرمود شهید نظر میکند به وجه الله. تو وجه الله رو دیدی؟ ازش سوال کردم وجه الله یعنی چی؟ شهید نظر می کند به وجه الله. ایشون که اصلا توی عالم دیگه ای بود، نه اینکه مثل من که عادی دارم برای شما حرف می زنم یه چهار تا توضیح اضافه هم وسطش می دم و اینها، اینجوری حرف نمی زد. گفتم خب چی شد؟ گفت برگشت یه نگاهی به من کرد که انگار نمی تونم بهت بگم. یه لحظه سرشو انداخت پایین، بعد با یه لبخند ملیحی سرشو بالا کرد، گفت دیدم. چه دیدنی؟ گفتم دیگه چی؟ گفت همین. گفتم حالا تو چرا اینجوری هستی؟ گفت من دارم فردا میرم. و رفت و رفت و رفت. شب عملیات کربلای 5 اومد تو گردان ما، روحانی گردان تخریب بود. گفت امشب من میخوام تنها باشم، با بچه های گردان خودمون نرفتم، میخوام با گردان شما بیام. دامادشون اومده بود پیداش کرده بود، بهش گفته بود که فلانی مواظب خودت باشا، ما برات بساط عروسی فراهم کردیم. راستم میگفت، نشون کرده بودن برن خواستگاری. به دامادشون گفته بود عروسی منو دوست داری ببینی؟ امشب هر جایی من میرم دنبالم بیا. بچه نمازی اون شب خوند. بچه ها تعریف میکردن، یه گوشه ای رو گرفته بود، حاضر نشد جماعت بخونه. البته نمیشد زیاد جماعت خوند، چون بچه ها جلو رفته بودن، تجمع ممنوع بود، چون پشت خاکریز توی روزنه هایی بچه ها پنهان شده بودن. و رفت. شنید از یک کسی که وجه الله رو زیارت کرده بود حال این عوض شده بود دیگه. این آقای صادقی، اون آقای صادقی که ما میشناختیم نبود دیگه، اینجا نبود. شنیده بود از کسی که دیده بود. آدم هدایت بشه شاخص داره، یه کمی هوایی میشه، یه اتفاقایی براش میفته. فقط مشکل ما اینه که هدایت نشدیم. از خدا طلب میکنیم معصیت های ما رو ببخشه، طلب میکنیم معصیت ها رو ببخشه که هدایت بشیم. از خدا توفیق عمل میخوایم، توفیق عمل میخوایم که هدایت بشیم. از خدا توفیق میخوایم که جهاد فی سبیل الله داشته باشیم، برای این است که هدایت بشیم، راه برامون باز بشه، دلمون روشن بشه، بریم جلو ببینیم یه چیزی، آخه یه اتفاقی بیفته در روح ما، یه اتفاقی بیفته. بگذارید غیر از ایمان به لقاء الله که یکی از شاخصهای عالی و غایی عالی و غایی هدایت هست، یک شاخص انسانشناسانه دیگر رو هم برای شما از یک آیه کریمه قرآن تلاوت کنم و معرفی کنم از آیات بسیار مشهور درباره هدایت هست. خیلی این آیه دلچسبه، مقدمه بحث امشبمون باشه تا بحث دیشب رو بتونیم ادامه بدیم. می فرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی رو که خدا اراده کنه که او رو هدایت کنه، یعنی یک شایستگی هایی در او ببینه که اونا رو ما باید به خدا نشون بدیم. در موردش انشالله شبهای آینده صحبت خواهیم کرد، زیاد هم نمونده این شبهای بعد که باید بحثمون رو جمع جور بکنیم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا میخواد او رو هدایت بکنه شرح میده، سینش رو گشاده میکنه. در تفاسیر میفرمایند این سینه یعنی روح، روح بزرگی به او خواهد داد، ظرفیت روحی به او خواهد داد، سعه وجودی به او خواهد داد. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، کسی که خدا هدایت او رو نمیخواد سینه او رو تنگ میکنه. حرج یعنی خیلی تنگ، ضیق هم که یعنی همون تنگی و شدت. چقدر خدا تأکید میکنه یک سینه مچاله شده ای به او خواهد داد، روح مچاله شده ای به او خواهد داد. که انما یسعد و فسما، ببینید دوستان من فداتون بشم، اینا تعابیر پروردگار عالمه، توصیفات خداوند متعاله از حال کسی که نمیخواهد او را هدایت کند. سعی کنیم توصیفات پروردگار عالم رو بفهمیم منظورش چیه. بین آدم ها این وضعیت هست، چرا سینش رو تنگ میکنه؟ فرماد که انما یسعد و فی السما، انگار میخواد بپره بره تو آسمون. بپره بره تو آسمون یه تعبیریه که ما به عنوان یک ضرب المثل باید بگیریمش. ما این مصرف رو نداریم در ادبیاتمون، باش آشنا نیستیم. در یکی از تفاسیر آمده شاید یکی از معجزات قرآن باشه، چون آدم وقتی میره آسمون نفسش تنگ میشه. اون زمان زیاد علم توسعه پیدا نکرده بوده مردم این چیزها رو بفهمن. اگه بره در آسمان کسی نفس کشیدن براش سخت میشه، انقدر سینش تنگ میشه مثل کسی که رفته رو قله دیگه نمیتونه نفس بکشه. قله ارتفاع، زیبایی، بلندی، اون یه وصف دیگریست. آسمان رفتن مانند عقاب، نمیدونم با شکوه شدن، در از بالا همه چی نگاه کردن، نه وصفای خوبشه. اینجا منظور اینه که نفس دیگه نمیتونه بکشه از بس سینش تنگ شده. بعد میگن این تشبیه یک تشبیه عالمانه ایست که پشتش کلی حرفای تجربی میشه پنهان باشه. انگار زمین دیگه جاش نیست، میخواد بپره بره، تنگی میکنه فضا براش. اینقدر سینش تنگ میشه محیط برای زندگی او تنگ خواهد شد، انگار داره خفه میشه. تعبیرش اینه. تشبیهی که به کار برده فارسی ما بخوایم برای خودمون ترجمه کنیم، اینقدر سینش تنگ میشه انگار داره خفه میشه. باور کنید من این تعبیر رو شنیدم از بعضی ها توی محیطی. مثلا یه عالم دینی میاد، یه بچه مذهبی میاد، 4 تا بچه مذهبی هست، یه محیط معنویه، میگه بابا من خفه میشم اینجا. چی کارت دارن؟ با تو کاری ندارن. نه من میره اونورتر توی یک محیط لاابالی نفس راحت میکشه، این سینش تنگ شده برای پذیرش هر نوع حقی، نمیتونه توی این فضا تنفس کنه. خودش تعبیر میکنه. بعد میفرماد کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این چنین خدا پلیدی رو برای کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. معلوم میشه اینا چرا هدایت نمیشن، چرا سینه‌شون خدا مچاله میکنه، چرا دارن خفه میشن تو فضای معنویت ناب اسلامی؟ برای اینکه اینا ایمان نمی آوردن، اینا یه بدی داشتن، حاضر نبودن به یه چیزایی ایمان بیارن. این که حاضر نبودن به یه چیزایی ایمان بیارن، خود این خیلی حرف مهمیه. اینا حاضر نبودن ایمان بیارن، خدا سینه‌شون رو تنگ میکنه، مجازاتشون میکنه، پلید میشن. خدا این پلیدی رو رو اونا قرار میده. دیشب در مقدمه سخن عرض کردم با ادبیات قرآن که آشنا بشیم، خدا محوری رو یاد میگیریم، خدا اندیشی رو یاد میگیریم، توجه به پروردگار عالم که اصل در همه عالم رو برامون جا میندازه. با ادبیات اومانیستی انسان محوری رو آدم یاد میگیره. تو ادبیات اومانیستی میگی خب نخواسته، خب تشخیص نداده، خب میلش نبوده بیاد طرف خدا، خب نرسیده به اینجا که بیاد طرف خدا. تو ادبیات اومانیستی هی انسانه محور قرار میگیره. تو ادبیات اومانیستی میگی من حال ندارم برم دعا بخونم. تو ادبیات الهی میگی خدا حال نداره صدای تو رو بشنوه. برعکس میگی. علتش یه چیزه ها، تو حال نداری بری دعا بخونی چون گناه کردی، خدا حال نداره صدای تو رو بشنوه چون تو گناه کردی. ولی ادبیات رو ببین چقدر فرق میکنه. ادبیات دینی میگه من توفیق نیافتم برم مجلس دعا. ادبیات دینی میگه من امشب حالشو نداشتم برم. تو کی هستی تو عالم که منم میزنی؟ اگه او میخواست به تو حال میداد. تو ادبیات اومانیستی میگی من وقت نکردم برم جلسه دعا. تو ادبیات الهی میگی چی؟ روایت هست وقتی خدا نخواد یه کسی بیاد در خونش، اینقدر سرشو شلوغ میکنه که نیاد، وقت نکنه بیاد. ازش بپرسی میگه من وقت نکردم متاسفانه. تو ادبیات الهی میگی خدا منو انداخت دور، سرمو شلوغ کرد نذاشت برم. تو ادبیات اومانیستی میگی من وقت نکردم برم. شازده میشی تو ادبیات اومانیستی، فکر میکنه آدمی. تو ادبیات الهی توجه به پروردگار عالم موضوع قرار میگیره. تو ادبیات الهی همش فعل خدا مطرحه. اون چیزی که مهمه مجازاتی که خدا انجام میده برای بندش، پاداشی که انجام میده برای بندش مهمه. معلومه که علت و عللش خود ما هستیم. یا ما یه کار خوبی کردیم خدا لطف کرده، یا ما کار بدی کردیم خدا بهمون نگاه نکرده. ولی اون چیزی که مهمه کار خداست با ما، اون خیلی عظمت داره، ما باید از او حساب ببریم و رفتار خودمون رو تغییر بدیم. و اگر شرح صدر پیدا کنیم در اثر هدایت یافتگی، اثرش تو زندگی ما هم ظاهر خواهد شد. اگر تنگی سینه پیدا کنیم، اثرش در زندگیمون پیدا خواهد شد. من یک دعا کنم برای جوامع بشری. خدایا به همه سیاستمداران جوامع بشری، به همه مدیران در همه نقاط عالم، اصلا دلمون برای همه انسان‌ها بسوزه، شرح صدر عنایت بفرما تا در اثر رجس، پلیدی، نجاست روح که نتیجه تنگی سینه است، ملت‌های خودشون رو بدبخت نکنن. در اثر تنگ نظری، در اثر پست همتی، در اثر نفهمی‌ها و کج‌فهمی‌ها، حقایق عالم رو وارونه نبینن، ملت‌های خودشون رو بدبخت بکنن. اینو باید برای همه دعا کرد. آقا و مولامون امام زمان ارواحون له الفدا که درش فرما بشن، از اینجور آدم‌ها رو برای اداره جوامع بشری می‌گمارن. وقت چقدر زیبا میشه. بعد در ادامه همین آیه 125 سوره انعام میفرماد هادا صراط ربک مستقیما، این اون راه مستقیم خداست. انگار یه بار که شما در واقع عرضه داشتید به خدا و خدا فرمودن به ما اهدنا الصراط المستقیم را، در کل آیات قرآن هی مباحث مختلف مطرح میشه، هی خدا آدرس میده این صراط مستقیم. ما تازه چند بار برخورد کردیم با این آیات. این اون صراط مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی صراط مستقیم من اگر تو رو هدایت کنم شرح صدر پیدا میکنی، صراط مستقیم اگر تو رو هدایت نکنم تنگی سینه پیدا میکنی، تنگ نظری پیدا میکنی، دچار نفهمی های عجیب و غریب میشی. الان شما نگاه بکنید تو عالم، بطلان خیلی از ادعاها آشکاره ها، آشکار معلومه. لیبرالیزم، نظام سرمایه‌داری نتونسته خودش رو خوشبخت کنه، نتونسته کسی رو خوشبخت کنه. و انواع نگاه‌های فمینیستی به مسائل حقوقی داشتن هیچ کسی رو خوشبخت نکرده. شما نگاه می‌کنید مظاهر تفکر الحادی در هر کجایی که هست به بنبست خودش رسیده. یه دونه آمار خوب ندارن بی عیب ارائه بدن. وقت طرف همه اینا رو می‌بینه، انکار می‌کنه. باز میره همینا رو درس میده، میگه ببین اینجوری باید باشه. بابا اونایی که اینجوری بودن پنچر شدن، خراب شدن، نابود شدن، بدبخت شدن، تموم شدن، رو ول کن تو رو خدا. ول نمیکنه. میگه کتاب درسی تو بیا عوض کن، اعتراض میکنه. انگار این عبارت کأنما یسعد فی السما، نفسش تنگ میشه. مزخرفاتو ازش بگیری، یه چهار تا حرف درست حسابی بهش بدی، داره خفه میشه. گفتن یه کسی در حالا کارش تخلیه چاهای توالت خانه های مردم بود، با اون بو عادت کرده بود، بردنش تو عطاری بیهوش شد، حالش به هم خورد. یه نفر حکیمی بود، گفت این چرا حالش اینجوری شد؟ همین گفتن آقا این چرا حالش اینجوری؟ گفت کمی اون کثافت ها بردارید برید این بو کنه حالش خوب میشه. آوردن جلو دماغش گرفتن، گفت آخه این حکایت مصداقی برای توضیح این آیه قرآنه. میاد تو حقایق میخواد خفه بشه، سینش تنگ شده، عقلش کوچیک شده. آخه من یه بیماری رو دیدم در بیمارستان، مادرش گفت تو رو خدا به این بچه من یه سری بزن، باش صحبت بکن. خب دانشجوی تیزهوشی بوده، شده بود مثلا نمیدونم 25 سالش 30 سالش بود نمیدونم، در اثر اون بیماری مغزش کوچیک شده بود. اونجوری میگفتن، گفتن همجوری خورده شده، شده بود مثل نینی کوچولو مثلا از نظر ذهنی یه جوری شده بود. خیلی ناراحت شدم، یعنی هیچ وقت این صحنه از جلو چشمم نمیره کنار. با محبت باش برخورد کردم، ولی خب دیگه اون متوجه نمیشد چیزی رو. این یک بیماری فیزیولوژیه، چه اشکالی داره؟ ولی بعضی روحشون اینجوری میشه، دیگه نمیتونن حقایق بزرگ عالم رو بفهمن. اصلا نمیتونم بفهمم. بهش میگی یا متوجه نمیشه. ابا عبدالله الحسین به عمر سعد فرمود که عمر سعد تو داری منو میکشی به خاطر چی؟ گفت به خاطر ری. فرمود خب تو به ری نمیرسی. احتمال میداد عمر سعد به این که به ری نمیرسه شمشیر گذاشته بود کنار رفته بود، نمیکشتنش که، احتمال میداد. با سخن ابا عبدالله الحسین هر کسی میتونست این احتمال رو بده. مؤمن باشی که باید یقین کنی به حرف امام حسین، احتمال هم نداد بدبخت. آقا فرمود تو بعد از من اصلا زیاد زنده نمیمونی که از گندم کوفه بخوری. گفت خب جو میخورم. آقا من دارم به تو چی میگم؟ حالا گندمش موضوع فرعیش بود، اصلش اینه که تو زیاد زنده نمیمونی، چسبیده به اون فرعش. گفت خب جو میخورم. من نمیفهمه دیگه، به همین سادگی. آقا تو با دشمنان در مقابل دشمنان دین کوتاه بیای خدا ذلیلت میکنه. اگه فهمید اینو، اگه فهمید، تو به خدا اتکا کنی خدا قویت میکنه. اگه بعضیا فهمیدن اینو، اصلا نمیتونه بفهمه. حرف خداست تو قرآن، نمیتونه بفهمه. مغزش کوچیک شده انگار، مثل بچه دو سه ساله از ازدواج باش حرف بزن هیچی نمیفهمه. پسر بچه هست، نمیدونم بهش بگو عزیزم کوچولوی من ساکت باش، ببین دختر کوچولو رو، اینو برات میگیرم بعدن. چی میگی تو؟ نمیفهمه. بابا صبر کن، این 20 سال ازش بگذره. بعد یه دفعه میگه بابا مامان یه چیزی میگفتی اون بچگی منو می‌خواستی ساکت کنی. اون دختر کوچولو همسر برام میگیری، خب برو بگیر دیگه. ها بزرگ شد، بالغ شد. کوچیک کوچیک نمیفهم، اصلا بعضی چیزا رو نمیفهم. اگر خدا کسی رو هدایت کنه شرح صدر پیدا میکنه، بزرگ میشه روحش. اگر کسی رو هدایت نکنه کوچیک میشه، تنگ میشه، خیلی تنگ میشه، نمیتونه بفهمه. منافع خودش هم نمیتونه بفهمه، هیچی نمیتونه بفهمه. خدا انشالله ما رو از این نفهمه ها در امان قرار بده. پس در مقدمه امشب این مطلب عرض شد که ما باید مسئلمون هدایت بشه. خدا منو هدایت کن، یعنی منو بزرگم کن، یعنی شرح صدر من بده، من همه چی رو بفهمم، خوشفهم بشم. میگه ببین عزیز من، موسیقی گوش بکنی انرژیت گرفته میشه، نمیفهمه. این دیگه یه چیزی که تو خودت باید بفهمی. عرفا همه فرمودن اینو، از امام مرحوم شاهابادی، آقای دولابی، هر کدوم به یه عبارتی همین حرفو زدن، انرژیت گرفته میشه. زیاد موسیقی گوش نده، موسیقی گوش بده حرفه‌ای نشو، نذار موسیقی روحتو آزار بده. باید بفهمی دیگه، نمیفهمه. شرح صدر داشته باشه، میگه ها آره راست میگی، حس میکنم. تموم شد. یکی میگفت بی هوا رفتم بهش زهرا، سر قبر شهدا، یه دفعه سر ماشین رو کج کردم و رفتم اونجا، یه زیارتی کردم و آشنا غریبه، فاتحه خوندم و گفتم شهدا من اومدم اینجا بی هوا، شما هم بی هوا یه چیزی به من بده. میگه اومدم نشستم تو ماشین، طبق معمول رادیو روشن بود، تا اومد موسیقی بزنه دیدم کراهت موسیقی رو میفهمم، میفهمیدم دیگه، لمس میکردم. به اینم مال تو نمیتونم. نه اینکه مطلقا موسیقی رو حالا حرام بدونه، میگفت کراهتش رو میفهمم دیگه، سنگینه، اذیت میشم. برای بعضی صوت قرآن بگذار اذیت میشه، یه موسیقی مزخرف بگذار آروم میگیره. این آثار هدایته. شهدا دست من رو بگیرید، یعنی تو هدایت کمک کنی. این شرح صدره. شرح صدر هر چی بهت میگم میگه ها بله، من خودم هم میفهمم، درسته، باریکلا، قربون آدم چیز فهم. ما الان مسئلمون اینه، میگه من چیکار کنم این گناهو نکنم؟ باید مشمئز بشی از گناه تا این گناهو نکنی. خب چیکار کنم مشمئز بشم؟ باید خدا هدایتت بکنه، شرح صدر بهت بده، حالت به هم میخوره، خودت بدت میاد، میگه اعصابم خورد شد، سنگین میشی، اذیت میشی با گناه. مشکل ما مشکل هدایته. انشاءالله توجه به هدایت بکنیم. خب ادامه بدیم. یک قسمتی از بحث دیشب رو خداوند متعال ما رو چجوری هدایت میکنه، چند جور به این سوال جواب دادیم. یک بار خودش مستقیم ما رو هدایت میکنه، مستقیم، کاری نمیخواد اصلا، یعنی کاری نمیخواد انجام بدی. مقدمات لیاقت پیدا کردن برای هدایت رو بله باید داشته باشی، ولی واسطه دیگه ای نمیخواد، مستقیم هدایت میکنه. چجوری مستقیم؟ خودش رو به تو معرفی میکنه. انت دللتنی علیک، به که عرفت و که، من به واسطه خودتو تو رو شناختم. این یک بار، این یک جور، این یک مرحله. به وسائط دیگری هم خدا خودش رو به ما معرفی میکنه و راهش رو به ما معرفی میکنه. قبلا گفته بودیم هدف هدایت چیه؟ خودش رو به ما معرفی کنه و راه رسیدن به خودش رو. بعد میگیم چجوری به این هدف هدایت ما باید برسیم؟ یکی دوباره به وسیله خودش، دو به وسیله اولیاء خودش. خوبا رو میبینی؟ وای تو چقدر خوبی، خدای تو چگونه است. اتفاقا این یکی از عادات ادبیات اهل بیت عصمت و طهارت بود. وقتی یه حرفی میزدن برای دوستان خصوصیشون، بعد میفرمودن و خدا تو این زمینه اما بهتره، مثلا خیلی بهتره. مثلا امیرالمومنین میفرمود که من به شماها دوستان شیعیان خودم علاقه دارم و میفرمود و خدای من بیشتر از من به شما علاقه داره. پیامبر گرامی اسلام یه تعبیر دیگه، امام باقر علیه السلام یه تعبیر دیگه. بابا شما اینقدر خوبی، شما اینقدر تو دل برویی، شما اینقدر دلبری، خدای تو چگونه است؟ گاهی ملاقات یه آدم حسابی برو ببین چه حظی میبری، یه کمی بشین فکر کن چه لذتی بردی. این لذت رو تصاعدی ضرب کن، به کجا میرسی؟ شما گاهی میرید حرم ائمه خدا علیه السلام، اون احساس رو پیدا میکنید، حالی که اون امام از دنیا رفته به شهادت رسیده. البته درسته شهدا زندن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ولی بالاخره اگر خودشون حضور داشتن شاید خودشون هم میدیدی و جناتشون رفتارشون رو شما یه اثر بیشتری میگذاشت. ها یک کسی میگفتش که امام معصوم علم غیب داره، گفتم برو بابا حال داری، واقعا جون جواب منو بده، یکم شوخی داشتیم با هم، اینو چجوری توضیح میدیم با ما؟ گفتم برو بابا حال داری، جوابش اینه. گفت نه آقا باید توضیح بدی، دلیل بیاری دیگه. گفتم آدم تا حالا ندیدی؟ به همین دلیل بهت میگم برو بابا حال داری، تو آدم ندیدی تا حالا و رفتی سراغ امامو گرفتی؟ یه چهار تا آدم از نزدیک میدیدی؟ میدید این چیزا چیزی نیست که آخه خدا اذن میده به اولیاء خودش خیلی چیزا رو بفهمن. آیه بهجت رو از نزدیک دیده بودی؟ آیه بهادینی رو از نزدیک دیده بودی؟ گفت داشتم میرفتم مجلس آیه بهادینی، هی ناراحت بودم چرا من گاهی از اوقات توجه هم جلب میشه به حب مقام و نگاه مردم، و چرا نگاه مردم برای من مهمه، و ناراحت بودم. اینو توی کتاب خاطرات ایشون چاپ کردن، من خوندم. داشتم میرفتم جلسه آقای بهادینی، نشستم پیش ایشون دور ایشون، بعد یه دفعه ایشون برگشت بعد از چند دقیقه به من، حالا من که چیزی نگفته بودم، برگشت فرمود دستشم اینجوری کرد با یه تندی، چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم، نگاه مردم چه اهمیتی داره؟ من گفتم نگاه کن آقا، من که چیزی نگفته بودم، فهمید و یه نهیبی زد به من، انشالله بلکه درست بشه. از جلسه اومدم بیرون دیدم درست شدم، اینجوری کرده زده زده رفته بیرون، نه اینکه موعظه کنه من برم بعدن درست بشم، زد درستش کرد، دید خسته شدم اذیت شدم، زد درستش کرد. آدم ندیدی تو از نزدیک، بعد از امام معصوم تو رو هنوز توی ده راه ندادن، سراغ کت خدا رو میگیری. شما بید چهار تا آدم ببین. رفته بود پیش شیخ انصاری همدانی، عارف جلیل القدر عظیم الشأن، گفت برم پیش ایشون، چنیدم صاحب نفس اهل کرامت. یه سه روزی مهمان اوشون بود، هیچی ندید کرامت، این چیزی خیلی آدم معمولیه. برم مثل این که خب الان خبری نیست. اومد بعد از نماز ظهر خداحافظی کنه، آقا جون ما چند روزی مزاحم شما بودیم، امری نیست. آقا خوشم چیزی نگفته بود که به آقا، که همجوری آقا فرمود نه، ولی کسی که دنبال مولای خودش میگرده برنامه داره اینقدر هزار تومان پول نقد تو جیبش بگذاره در حالی که اینقدر نیازمند وجود داره، بعد اینا رو گذاشته تو جیبش خودش به جای اینکه بره بده به نیازمندا، دنبال امام زمانش میگرده. طرف یه جا خورده بوده، همون مقدار مبلغ پول جیب او رو فرموده بوده. شما آدم ندیدی، من از امام صادق علیه السلام چی تعریف کنم آخه برای شما؟ بگذاریم، نمیخوام کش بدم کلام و البته باید مزه کرد این حرفا رو و عبور کرد، ولی خدا یه بار به وسیله اولیا اش ما رو هدایت میکنه. منو ببین، خدا رو بفهم. انعکاس دیگه، مظهر اسماء و صفات حضرت حقه. ابا عبدالله الحسین رو ما چرا شیفتشیم؟ چون مظهر رحمت واسعی پروردگار عالمه. یعنی چی؟ حالا من نمیفهمم یعنی چی، ببخشید نمیتونم توضیح بدم، نمیفهمم. رحمت واسعی حق دل ما رو میبره دیگه، ابا عبدالله الحسین هم دل ما رو میبره. شما که دلتون امام حسین برده، توضیح بده برای چی، چجوری؟ هر کسی سر از بدن مطهرش جدا کنن همینجوری دل شما رو میبره؟ مگه پای فیلم هندی نشستی؟ هر کسی رو بچه‌هاشو اسیر کنن اینجور آدم عالم آتیش میزنه. خب خیلی رو تو عالم اسیر کردن، همین الان داریم نمونه‌های فراوانش و فجیع‌ترش رو میبینیم. مگه اینجوری میشه؟ به وسیله اولیاش. من بذارید این فهرست رو تمام کنم. یه بار وسیله خودش مستقیم. انشالله شرح صدر داشته باشی، یک الهاماتی از جانب پروردگار عالم بهت میرسه. یه شب محبتشو میفهمی، یه شب عظمتشو، یه شب یه ذره از عظمتشو، یه شب یه ذره دیگه از عظمتشو، یه شب رأفتشو، یه شب ستار بودنشو، یه شب هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. اصلا نمیتونی هم برای کسی توضیح بدی. دعای جوشن کبیر زیاد بخونید. جوشن واقعا زره، نمیذاره کسی توتون نفوذ کنه. وجودتون میشه مال خدا. اسماء خدا رو پشت سر هم بگید، هزار تا اسم قشنگش رو. این چی جوری میشه؟ شبای قدر خیلی خوبه تو مجالس جوشن کبیر رو سرسری نخونن، مزه کنن برن جلو. و پات خسته میشه، مال میشه وای میستی، گشنت شد، استیم میذاری دم دستت، غذا بخور، آب بخور، مزه کن برو جلو. ورد نخون، همش اسماء حضرت حق. ببین با روحت چی کار میکنه. بعد از جوشن کبیر به خدا قسم فرق میکنی با قبل از جوشن کبیر. توضیح هم نمیتونی بدی برای کسی. حس بهتری دارم نسبت به خدا. یه بار مستقیم تو رو جلب میکنه، یه بار با ولی خودش، یه بار با کتاب خودش. با کتاب خودش تو رو جلب میکنه. این سه نوع ابزار هدایت، ابزار هدایت آسمانی هستند. چند تا ابزار هدایت دیگه هست که اونا زمینی هستند. زمینی ها رو اسم بریم. یک، خودتو، با خودتو تو رو هدایت میکنه. در خودت غور کن، خدا میبینی. باید در این باره بعداً بیشتر صحبت کرد. دیگر بار به واسطه عالم هستی، همین کائنات، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنه در آسمان ها و زمین، به ستاره ها نگاه میکنه. مستحب برای نماز شب بلند شدی به آسمون پر ستاره نگاه کنی. تو این واحد ها و آپارتمان ها آدم چجوری آسمون نگاه بکنه؟ کلش رو از پنجره بیاره بیرون، رفته تو خونه همسایه. چیکار باید ببین پشت بون؟ نصف شب کلیدو از کی بگیریم؟ دست کی بود اصلا کلید؟ بریم پشت بام عالم آپارتمان نشینی. آقا نصف شب سر کلید میخوای برای چی؟ چی باید ستاره ها رو ببینیم؟ بیکاری بگه دو ستاره ها رو بخوای ببینیم. نتفکرون فی خلق السماوات والارض، شاید شکوه و عظمت کهکشان ها تو دلم افتاد، شاید. اینها نشانه است. هیبت خدا رو میتونه تو دل تو بندازه. اینا همه نشانه های پروردگارن. خورشید و ماه و ستارگان و همه این زیبایی ها و لطافت ها، اینا همه مظاهر قدرت پروردگارن و مظاهر لطف پروردگارن و مظاهر حکمت پروردگار عالم هستن. این هم یه عامل دیگه برای هدایت. عامل دیگر برای هدایت سنت‌های حاکم الهی بر جهان هستی. شما در چنبره این سنت‌ها اسیر هستید. قواعدی که زندگی بشر تحت اون قواعد تنظیم میشه. گو از این دست بدی از اون دست میگیری. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. چقدر ما ضرب المثل داریم از قواعد و سنن الهی که حاکم بر حیات انسان هستن. چوب خدا صدا نداره، بزنه دوا نداره، یا تعابیر دیگری از این دست. اینا سنت های خدا هستن. این سنت ها دارن به تو میگن ببین تو آزاد نیستی، یا تو باید این راهو بری. گردن تو میشکنن اگه این راهو نری. داره تو رو هدایت میکنه. وجود تو اگر خودتو بشناسی، اگه خودتو بشناسی میفهمی تو نمیتونی راضی بشی به همه چی که بهت بدن. راضی نمیشی. دوستان عزیز همین الان برای خودشون یه قلم کاغذ فرضی تصور کنن، خواسته هاشون رو بنویسن، هر چی هست، هر چی میخوای فدات بشم، همش هم خدا بهت بده راضی نمیشی. تو با این چیزا راضی شدنی نیستی. حاجی آقا کاری نداشته باشید، بگو خدا بده، حالا فعلا تو به بقیهش کار نداشته باش. خدا این کارو نمیکنه. خدا تو قرآن کریم میفرماید اینو. بعضیا میگن ملک برای ما نازل بشه، خدا متعال میفرما من ملکم نازل بکنم تو ایمان نمیاری. دیدید خوندیم آیات قرآنشو، هدایت نمیشی. تو ملک نازل کنم هدایت نمیشی. منم ملک نازل نمیکنم. حالا شما نازل کن، بذار اتمام حجت بشه. من که میدونم، من باید بدونم، من میخوام پدرت در بیارم روز قیامت به آتش جهنم بسوزونم وجود نحس تو رو. من میسوزونم دیگه، من که معطل سند نیستم که میخوام برای من سند بیاری. من میدونم تو چه آدم رذلی هستی، میرم به جهنم. میخوایم به من ثابت بشه؟ من برایم ثابت شده. من ملک نمیارم که تو بخوای ثابت بشه برات که ایمان نمیاری. من بهت میگم تو آدم ناشایستی هستی، ملک هم بفرستم ایمان نمیاری. نمیاری دیگه. شبیه همون ماجراست. خدای حاجات ما رو بده تا ما درست بشیم. من حاجات تو رو هم بدم درست نمیشی. تو اصلا به این چیزا راضی نمیشی. تو اصلا این چیزا رو نمیخوای. نه خدایا میخوام. نه ببین این دفعه رو من میخوام. شما دقت بفرمایید خدایا من اجازه بدید توضیح بدم. میگه ببین تو اینا رو نمیخوای. تو خودتو نشناختی. تو در مورد خودت داری اشتباه میکنی. نه این چیزا برای من مهمه، این چیزا برای تو مهم نیست. فقط من خدا برای تو مهمم و تو خودت را نمیشناسی. از آسمان ها قرآن نازل شده، اولیاء خدا آمده اند و خود پروردگار عالم پشت سر کتابش و عترتش ما رو هدایت میکنن. آسمان که میگم نه یعنی واقعا تو آسمان، بله معلومه اولیاء خدا تو آسمان نیگه نیستن، که رو کره زمینن، ولی از جنس بالا هستن. و از زمین سه چیز، از آسمان سه عامل مهم برای هدایت ما هست. آسمانی به معنای عرشی، بزرگ، بالا، معنوی، نورانی. در زمین سه عنصر دیگه، نفس وجود ما، نفس وجود عالم و سنت‌های حاکم بر هستی انسان و هستی جوامع بشری. خدا چجوری قدرت نمایی کنه؟ میخوام یه حرف معنوی بزنم باهاش تا صبح اشک بریزی، مناجات کنی، گریه کنی. یه معجزه الهی میخوام بهت نشون بدم. از اینجا رفتی بگی که من معجزه‌ای بزرگتر از معجزه‌های پیامبران الهی دیدم. ابی نداره، نمیخوام خودم معجزه کنم، معجزه‌ای که شده میخوام به شما نشون بدم. البته شما چشم بصیری دارید، این معجزات رو میبینید. دو تا معجزه بهتون نشون بدم. یکی معجزه انقلاب اسلامی. هیچ کس باور نمیکرد انقلاب پیروز بشه، شد. هیچ کس باور نمیکرد دوام بیاره، دوام آورد. هیچ کس باور نمیکرد رشد کنه، رشد کرد. هیچ کس باور نمیکرد در منطقه اینقدر نفوذ کنه، در منطقه اینقدر نفوذ کرد. هیچ کس باور نمیکرد از این همه دشمنی ها عبور کنه، عبور کرد. معجزه نیست؟ واقعا کوریم ما؟ عادیه؟ اینا عادی، کدوم محاسبه؟ دشمنان ما هر چه کردن به هیچ جا نرسیدن. این معجزه نیست؟ و خدا آدم اشکش در میاد. من الان دارم میبینم، جوونا هم شاید الان دارن نگاه میکنن، نمیدونم. والا ما جوونا که یه صحنه های دیگر هم دیدیم، شما جوونا فقط این صحنه ها رو دیدید. ما اون زجه های بچه ها توی خط مقدم وقتی محاصره شده بودیم، از هیچ کجا کمک نمیرسید، تو عملیات بلفجر یک میریختن مثل برگ خزان، تو عملیات کربلای 5، تو کربلای 4 که همینجوری اصلا ما خوابیده بودیم نگاه میکردیم، یه کار دیگه اصلا اون بر نمی اومد که اصلا عملیات اینقدر شکست خورد، ورش جمعش کردن عملیات رو. این کشو رو هواپیمای باری بود، ما میگفتیم این هواپیمای بمب افکن، کشو زیر هواپیما رو کشیده بود جوری مثل نقل همجوری میریخ بمب. ما چی داشتیم آخه در مقابل اینا؟ هیچ. اونجا کسی فکر میکرد ما به اینجا برسیم که طرفدارای ما در منطقه یه ذره کم نداشته باشن از اسلحه در مقابل دشمن؟ طرفدارای ما در خود ما که اصلا حرفشو نزن، کی باور میکرد؟ کور باشه کسی نمیبینه این رو. RPG میخواستیم بزنیم، میگفتیم کمه بچه ها علکی نزنید، درست نشونه بگیری، همه داد میزدن آقا درست نشونه بگیری، هرز نره، درست نمیتونی بیا پایین، نزن اگه نمیخوره. نبود. الان ما به کجا رسیدیم؟ کی اجازه داده ما به این قدرت بسیم؟ همش نصرت خداست. هر جوری میخوای محاسبه زمینی بکنی در نمیاد از آب. ولی خب دیگه بعضی ها سر سفره آماده نشستن، معجزه است. شما دوستان من، خدمت شما دارم عرض میکنم، قرارمون روز قیامت، حق ندارید روز قیامت بگید ما معجزات انبیاء الهی را ندیده ایم که ایمانمان تقویت بشود. شما حق ندارید اینو بگید. شما بزرگترین معجزات الهی رو دیدید. عبور موسی از رود نیل معجزش بزرگتره یا عبور این انقلاب از این همه دشمنی های فرائنه عصر کنونی؟ خب کسی کوره نمیتونه بفهمه، خب چیکارش میشه کرد؟ مگه بنی اسرائیل نبودن که از اونجا رفتن بعد گوساله پرست شدن؟ حضرت موسی رو گذاشتن کنار، بابا شما با ایشون از رود نیل عبور کردید. مگه نشدن؟ شما فکر میکنن مغز حمار میخوردن؟ پس بعضیا تو زمان ما مغز چیچی میخورن؟ تو رو قرآن قسمتون میدم نگید من دارم حرف سیاسی میزنم، خواهش میکنم شما رحم کنید به خودتون. معجزه حضرت موسی که رود نیل را شکاف و امتش را نجات داد، میگه سیاسیه؟ چیه اون؟ یک معجزه معنویه، معجزه نصرت خداست. ما هم داریم همین حرف میزنیم، نصرت خدا رو باید دید، ایمان آورد، ایمان افزایش پیدا کنه. شما دارید این معجزات رو میبینید. بله خدا معجزه میاره، ولی بعضیا با معجزه ایمان نمیارن. من آیات قرآنش رو شبهای قبل خوندم، فرمود اگر من همه مرده ها رو زنده کنم مقابلشون اینا ایمان نمیارن، اگر معجزات الهی، آیات الهی رو بر سر و روشون ببارم اینا ایمان نمیارن. مگه خدا نفرمود؟ خب علم همینطوره. ما اگر با نصرت الهی نبود همین مقدار میتونستیم جلو بیایم. و دوستان من به شما بگم، اینو شما بگو سیاسیه، ابی نداره، سیاست ما اینه، دیانت ماست. اگر تا این مقدار رفتیم جلو، بیشتر نرفتیم جلو به خاطر مقدار بی ایمانی است که در میان خواص و عوام ما وجود داره، و البته در خواص بیشتر بی ایمانی وجود داره تا در عوام. ولی خیلی الان جلوتر بودیم. ما به امام گفتیم امام زیاد جلو نرو، اونقدر نمیشه رو خدا حساب کرد. به امام اینو گفتیم ما در تاریخ انقلابمون، نکشیدیم با امام همراهی کنیم. خضر ما بود، ما صبر نکردیم پای رکاب او. گفتیم که اینقدر رو خدا حساب نکن، ول کن تو رو خدا. امام میگفت بیاد بریم، بیاد بریم. ریشه خیلی چیزا رو کنده بود امام. اگر این مشکلات، اگر اون کارهای خودش رو، اراده خودش رو انجام داده بود و برده بود جلو، ما حرف اون عارف دامغانی رو قبول نداریم که هم مباحثه قدیم امام هست، اهل سیاست هم نبود. خاطراتش رو ثبت کردن، نوشتن، خدا رحمتش بکنه. گفت امام با اراده خودش کارا رو جلو می‌برد. منو نبود ما بجنگیم که اسلحه‌تو داری به رخ می‌کشی. اراده امام داشت جلو می‌برد. بذار ببره. اسلحه کم داری؟ مگه تا حالا کم نداشتی؟ تا حالا کمتر داشتی؟ نه دیگه، اونقدر نمیشه رو خدا حساب کرد. ما نکشیدیم. والله تا همین الان خیلی جلوتر رفته بودیم. اینا معجزات هدایتگر خداست. یک معجزه دیگر هم به شما نشان بدم و عرضم تمام. بعد از 1400 سال ما مثل مادر بچه مرده حاضریم اشک بریزیم برای ابا عبدالله الحسین. معجزه نیست؟ عادیه؟ شما امام حسین رو دیدی؟ 10 سال باش زندگی کردی؟ که حالا خبر شهادت رو بهت دادن؟ داری کباب میشی؟ یا معجزه نیست؟ دختر 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد 1400 سال اشک ما رو در میاره. کم دختر بچه سیلی زدن در تاریخ، کم سر بریدن. دختر بچه رو تو سوریه بستن به نرده، جلو چشمش پدر مادراش رو سر بریدن. کم این کارا رو کردن. چرا یک 3 ساله گوشه خرابه یه بار ناله میزنه، 1400 سال همه براش میسوزن؟ اینا معجزه نیست؟ ظلم در عالم فراوان بوده، مظلومیت امام حسین چرا اینجور آتیش میزنه؟ معجزه تو وجود شماست دوستان من. هر کی میخواد ایمان بیاره، خب ایمان بیاره. منتظر چه معجزه دیگری از آسمان هستیم؟ ما محاصره شدیم توسط اسباب هدایت، خود خدا، اولیاء خدا، کتاب خدا، خود ما، عالم وجود، سنت های حاکم بر عالم وجود، این همه ما رو محاصره کردن. کاری نمیتونیم دیگه بکنیم. برو سر سجاده نماز بگو خدایا من اومدم، اصلا کار دیگه نمیتونستم بکنم. کجا برم؟ همه دارن تو رو نشون میدن. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء و اجترا علیک ولم یرزک خرج عن قدرتک. نه گناهکار میتونه فرار کنه، نه آدم خوب به تو بی نیاز میشه. همه باید بیان. من اومدم دیگه، من میتونستم نیام، چاره ای نبوده. اصلا همه دارن تو رو نشون میدن. فعینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف اومدم فرار کنم از دست تو، تو مقابل من بودی، تو رو دیدم. روز قیامت معلوم میشه بین این 6 گروه عوامل کدوم عامل واقعا از همه مؤثرتر بوده است. یا ابا عبدالله، مظلومیت ولی خدا به عنوان مؤثرترین عاملی که جاکن میکنه خدا شاهد آدم رو، میکن آدم رو و جلو میبره. اینم معجزش. گوشه خرابه دختر بچه 3 ساله، چه گذشته بر او که دست به دیوار میگیره راه میره. انشالله هیچ وقت زن و بچه تون کنار خیابون خاک نشین نشن. مردم عبور کنن بگن که شما چرا اینجا نشستید؟ شما خانواده های با شخصیتی هستید، انشاءالله هیچ وقت خدا نکنه نیاره اون روزو زن و بچه یه گوشه ای خاک نشین بشن، مردم بیان صدقه بندازن ردشن برن. خدا شده گاهی از اوقات دارم میگه مرگ بهتر از این صحنه هاست. وقت این بچه کوچولوها به بزرگتراشون، به مادرشون هی نمیگن مادر پاشو بریم خونه. نمیفهمه خب بچه. سکینه دردانه اومد صدا زد بابا اول ما رو برگردون مدینه بعدن برو. خب این بچه ها بعد از ابا عبدالله الحسین با عمشون زینب چه ها گفتن که زینب دم بر نیاورد، به کسی نقل نکرد. بارها نگفتن عمه جان خسته شدیم میشه برگردیم منزل. هی از امام حسین سوال میشد این بچه ها رو چرا داری با خودت میبری؟ نمیتونه امام حسین جواب بده. این مظلومیت بنا بوده با دلهای ما چه بکنه؟ یا ابا عبدالله آیه های کربلای تو به اندازه کافی دلهای ما رو هدایت کرد. بس دیگه این داغها با ظهور فرزند خودت. دعا کن با ظهور فرزند خودت این داغها از دل ما برداشته بشه. خدا شاهده روز به روز آدم هرچی جلوتر میره میبینه. من میبینم مردم رو بی‌طاقت تر شدن. قبلا روزه میخوندی مردم تحملشون بیشتر بود. الان کسی تحمل سیلی نداره. اصلا کسی تحمل تناب و تازیانه نداره. کسی تحمل چادر خاکی نداره. اشاره میکنی دلها میسوز، آدم دلش رحم میاد میگه آقا آدم ها رو اذیت نکنیم. یا ابا عبدالله این بیتاب شدن مردم برای مصیبتهای تو شاید نشانه ای از آمدن منتقم خون تو باشه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به بهترین نحو، به زیباترین شکل، به سریعترین حالت ما رو هدایت بگردان. خدایا ما رو با چوب ادبمون نکن. خدایا ما رو واسطه هدایت دوستان دیگر خودت قرار بده. خدایا اونهایی که در گمراهی باقی میمانند و هدایت شدنی نیستن نابودشون بگردان. مکر دشمنان اسلام به خودشون برگردان. خدایا هر آن بر عزت اسلام و مسلمین مؤمنین بیفزای. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.